خواهد داد. به گفته آقای ارغنده پور، به منظور کنترل قیمت‌ها، بازرسی این کالاها در اولویت بازرسی‌های سازمان حمایت قرار گرفته است.
بزرگترین تأمین مالی تاریخ کشور در بورس انجام می‌شود. به گفته مدیر عامل شرکت تأمین سرمایه امین، این تأمین مالی به زودی به میزان 10000 میلیارد تومان برای شرکت بزرگ فولاد مبارکه و از طریق بورس صورت می‌گیرد.
مرحله نخست بزرگترین مجتمع صنعتی پرورش و اصلاح نژاد دام سبک کشور با حضور رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام در بخش فشافویه شهرستان ری به بهره‌برداری رسید. با افتتاح کامل این مجتمع 11% به تولید شیر کشور اضافه خواهد شد.
و آتش سوزی در یک مرکز تجاری در استانبول خسارت مالی فراوانی به جای گذاشت. آتش سوزی در یک پست برق فشار قوی روی داد و به این مرکز تجاری سرایت کرد. دیروز نیز یک مرکز خرید و تجاری بزرگ در آنکارا دچار آتش سوزی مهیب شده بود. همکارم آقای صالحی و خبرهای ورزشی.
سلام، شبتان بخیر. بنابر اعلام سازمان لیگ فوتبال، آخرین بازی از مرحله 1/4 نهایی جام حذفی کشور دوشنبه 20 مرداد در ورزشگاه آزادی بین تیم‌های استقلال تهران و سپاهان اصفهان برگزار می‌شود. استقلال و سپاهان شنبه 11 مرداد هم در چارچوب هفته 27 لیگ برتر فوتبال در تهران برابر هم سفارایی می‌کنند. شرکت سرمایه‌گذاری سازمان تأمین اجتماعی موسوم به 60 تا توقیف 8 میلیارد تومان از اموال فدراسیون فوتبال بابت طلب 2 میلیون یورویی خود از این مجموعه را رسانه‌ای کرد. 60 تا سال قبل برای پرداخت مطالبات معوقه مارک ویل موتس، سرمربی بلژیکی تیم ملی فوتبال ایران، مبلغ 2 میلیون یورو را 4 ماه به مسئولان فدراسیون فوتبال قرض داده بود. در انتخابات کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی المپیک که امروز برگزار شد، هادی سایی پر افتخارترین ورزشکار تاریخ ایران در المپیک به عنوان رئیس جدید این کمیسیون جانشین آرش میراسمایلی شد. عنوان نایب رئیسی هم به مجتبی آبدینی رسید. سرپرست فدراسیون فوتبال گفت هنوز تاییدیه فیفا درباره اساسنامه اصلاح شده فوتبال ایران را دریافت نکردیم. حیدر بهاروند افزود با هماهنگی مراجع ذی‌صلاح همه ایرادات مد نظر فیفا از اساسنامه را برطرف کرده ایم و به محض دریافت نظر مشورتی فیفا برای تایید اساسنامه در مجمع و برگزاری انتخابات برنامه ریزی خواهیم کرد. سازمان لیگ از جام قهرمانی 19مین دوره لیگ برتر فوتبال ایران رونمایی کرد. تیم پرسپولیس در فاصله 4 هفته مانده به پایان لیگ برتر قهرمانی خود را مسجل کرده و قرار است جام قهرمانی در بازی جمعه 17 مرداد این تیم مقابل ذوب‌آهن در آزادی به سقوشان اهدا شود. 16 کاندیدای حاضر در انتخابات ریاست هیئت فوتبال استان تهران در نشستی با گل محمدی مدیر کل ورزش و جوانان استان شفافیت در برگزاری انتخابات این هیئت را خواستار شدند. و مراسم قرعه‌کشی 20مین دوره لیگ برتر کشتی آزاد و فرنگی و جام یادگار امام 23 مرداد در دانشگاه شهید بهشتی تهران برگزار می شود.
برای این شب در خراسان شمالی برخی نقاط استان‌های واقع در شمال غرب ارتفاعات بورس مرکزی و زاگرس مرکزی، جنوب فارس، غرب و شمال هرمزگان رگبار بارانگای رعد و برق و وزش بادهای شدید موقتی رو داریم. در استان‌های ساحلی خزر هم امشب بارش‌های پراکنده رو دارند. فرد و چهارشنبه در برخی نقاط استان‌های واقع در شمال غرب، گیلان، مازندران، ارتفاعات البرز و زاگرس مرکزی، همینطور غرب استان‌های هرمزگان، فارس، رگبار بارانگای رعد و برق و وزش بادهای شدید موقتی رو دارن. البته بارش ها تا روزهای پایانی هفته ادامه داره، ضمن اینکه دیگه برای روزهای پنجشنبه و جمعه در نوار شمالی کشورمون هوا خنک‌تر میشه و کاهش محسوس دما رو داریم. دریای خزر هم از اواخر وقت چهارشنبه تا روز جمعه مواج و متلاطم پیش بینی شده. در شرق کشورمون به ویژه در استان خراسان جنوبی و شمال سیستان و بلوچستان هم برای شنبه آینده وزش بادهای شدید گاهی توأم با گرد و خاک خواهند داشت. شرق دریای عمان برای دو روز آینده مواج و متلاطم پیش بینی شده. تهران هم برای امشب میشه گفت وزش باد رو داره. وزش باد در مناطق جنوبی و غربی استان میتونه به نسبت شدید باشه. 40 درجه سانتیگراد پیش بینی دمای امروز تهران شد.
فردا چهارشنبه 8 مرداد 1399 هجری شمسی، 8 ذی‌الحجه 1441 و 29 جولای 2020 میلادی است. از آن صبح افق تهران ساعت 4:32 و طلوع آفتاب ساعت 6:10 بام داد است. سپاسگزاریم از توجه و همراهی شما عزیزان. شب بخیر. خدا نگهدار.
با شرکت در سهم‌بری تبرک شریک تبرک شوید. هر شب ساعت 8 به قید قرعه دو نفر از شما معادل سال تولدتان سهامدار تبرک شوید. کد روی محصول را به شماره 3075-75 ارسال نمایید و برای آگاهی از نتایج قرعه کشی به سایت تبرک.ir مراجعه فرمایید. شروع قرعه کشی از 15 تیر به مدت یک ماه. از خریداری تا سهامداری با تبرک.
شب بخیر کوچولو. امشب بهتره برای بچه ها از سینا کوچولو بگم. کمد سینا کوچولو که همه چیز توش گم میشه. خب برنامه‌مونم شروع شده. به نام خدای دانا، خدای قادر و توانا، به نام خدای مهربون و سلام. سلام به روی ماه همه شما بچه های خوب و نازنین خودم که الان آماده هستین یه قصه خوشگل بشنوین. بله من دیگه گفتم میخواییم از یک کمد بگیم، از یک کمد سحرآمیز. دوست داریم بشنوین؟ بله خیلی خوب، میریم سر وقتش. اسم قصه‌مونم همینه، کمد سحرآمیز. سینا کوچولوی اتاق داشت. توی اتاقش یک کمد داشت. مادر یه روز از بازار برای سینا این کمد خریده بود و گفته بود که سینا جان، پسرم، یادت باشه که این کمد رو برات خریدم که وسائلتو توی اون بذاری تا توی اتاقت اینقدر ریخت و پاش نباشه. چند روزی گذشت. یه روز سینا کوچولو جوراباشو گم کرد، یه روز مداد رنگیاشو. سینا متوجه نمیشد چرا وسایلش گم میشه. هرچی توی کمد رو هم نگاه میکرد نمیتونست وسایلشو پیدا کنه. روز سوم سینا کوچولو ماشین کوکیشو گم کرد. سینا ماشین کوکیشو خیلی دوست داشت. برای گم شدن ماشین کوکیش همینطور گریه کرد. مادر همه اتاق گشت اما از ماشین کوکی خبری نشد که نشد. روز چهارم مادر بزرگ به خونه اونا اومد. برای سینا کوچولو یه موش کوکی آورده بود چون میخواست سینا کوچولو کمتر قصه بخوره. سینا از دیدن موش کوکی خیلی خوشحال شد. با موش کوکی مشغوله بازی شد. مادر بزرگ سینا رو به اتاقش برد و گفت سینا جون بهتره که مواظب باشی دیگه وسایل تو گم نکنی. سینا گفت راستشو بخواین مادر بزرگ، از وقتی که این کمد اومده توی اتاقم همه چیزو گم میکنم. مادر بزرگ خندید و گفت پس باید این کمدو یه کمد سحرآمیز کنیم تا دیگه چیزی رو گم نکنه. سینا با خوشحالی پرسید مگه میشه؟ مادر بزرگ گفت آره قربونت برم میشه. اول باید همه وسائل توی کمدو بیاریم بیرون. مادر بزرگ و سینا هم وسائل توی کمدو در آوردن. اون وقت جورابا، مداد رنگیا و ماشین کوکی رو پیدا کردن. مادر بزرگ گفت حالا دیگه باید خیلی دقت کنی و همه وسائل رو با حوصله سر جاش توی کمد بذاری و هر چی رو که برمیداری درست باید همونجا سر جاش بذاری. بعدم به سینا کمک کرد تا وسائلش رو داخل کمد بذاره. سینا کوچولو هم با دقت همه وسائلش رو توی کمد چید. دیگه از یک کمد به هم ریخته و شلوغ و پلوغ خبری نبود. مادر بزرگ گفت: تو باید هر روز به کمدت سری بزنی و همه چیزو به دقت نگاه کنی. اگه چیزی توی کمد جا به جا شده بود اونو سر جاش میذاری و اجازه نمیدی که کمد سحرآمیز دوباره شلوغ پلوغ بشه. از اون روز به بعد هم اتاق سینا کوچولو تمیز شده بود، هم داخل کمدش تمیز و مرتب بود و جالبه که دیگه هیچ وقت هیچ چیز توی اتاق سینا گم نمیشد. گلای قشنگم، شما هم برای خودتون یک کمد دارین؟ بله. خب وسایلتون رو مرتب توی کمد چیدین. حالا من خودم زمانی که بچه بودم کمد نداشتم، یه چمدون داشتم، یه چمدون کوچولو. همه وسایل رو من میذاشتم توی چمدون، درشم میبستم و هیچ وقتم نشد که دنبال چیزی بگردم. شما هم اگر مرتب باشین هیچ مشکلی براتون پیش نمیاد. حتی اگر تخت دارین زیر تختتون بله کلی وسایلتون رو میتونین بذارین. نه؟ من بیام زیر تخت شما قایم بشم وقت ببینم شما چی کار میکنی؟ درسته؟ یه دفعه بگم دالی من اومدم. وای خدای من، چه روزگار خوبی خواهد شد اون روزگاری که من یه دفعه در اتاق شما رو باز بکنم و روی ماه شما رو ببینم. نمیتونم دیگه چی بگم، دل که نمیکنم. دلم میخواد همیشه با شما باشم، اما اشکالی نداره. الان خداحافظی میکنم، فردا شب دوباره میگم سلام به روی ماهتون. خداحافظ همگی شما.
La 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 la. شبتون بخیر دوستان خوب شنونده، به دقایق پایانی بخش دوم برنامه‌های رادیو ایران رسیدیم. من بتول نجفی به اتفاق همکارانم از حضورتون خداحافظی می‌کنیم و دعوت می‌کنیم آخرین برنامه این بخش رو بشنوید. شهریار علم. و خورشید غروب کرد آنگاه که شکافنده علوم خفت، و تو دانای غریب و بی نظیر در علم و یکتا در علوم، هر ذره زمین به عظمت نامت شکافته ای شهریار علم. شهریار علم. و خورشید غروب کرد آنگاه که شکافنده علوم خفت، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. شهادت شکافنده علوم امام پنجم رو به همه شما همراهان عزیز تسلیت میگم و از خداوند خواستارم تا ذره از علم این امام همام رو در وجود همه ما قرار بده انشاءالله. اینجا رادیو ایرانه. بچه هایی که با هم تصمیم گرفتن حرف تازه ای از امام باقر بزنن، حرف تازه، حرفی که شاید برای گوش هامون تازه نباشه اما میتونه برای دلمون حرف تازه ای بشه. مدینه ای کانون غم خوبان، بگو امروز هم تکرار روز دیگری از داغ فرزندان طاهاست؟ بگو امروز هم باید بساید سر به خاک غم نشان خورشید؟ بگو آیا بقی از مهمان دیگری باید کند امروز استقبال؟
جابر پیرمردی بود، شاید چشمش هم خیلی سخت میدید، و امام محمد باقر جوانی بود. ازش پرسید نامت چیه؟ گفت نامم محمد. پسر کی هستی؟ پسر علی ابن الحسین هستم. افتاد دستشو بوسید، صورتشو بوسید و عرض کرد که من به این وسیله و در اینجا سلام جدت رسول خدا را به تو میرسانم، برای اینکه جدت رسول خدا به من وعده داد و بشارت داد، گفت تو زنده میمانی تا اینکه فرزند ما رو ملاقات میکنی، سلام ما رو به او برسون و اون کسی است که علوم را میشکافد.
ای فروزان گوهر ها ما که بقیم، گل پر پر شده در خاک بقیم. با سلامت کنم آغاز کلام، ای ترام ختم رسول گفت سلام.
شما وقتی که کتب حدیث رو مراجعه میکنید، کتب مفصل حدیث، اکثر احادیث یا مال امام محمد باقر یا امام جعفر صادق علیه السلام، اما از اون چند امام قبل از اون دو حضرت و از امام های بعد از اون کمتر این مطلب هست، احادیث به اون مقدار نیست.
صحبت‌های آیت الله امینی تقدیم حضور شما شد. انشاءالله که همه ما از این صحبت‌های پر نغز و مغز استفاده کامل رو کرده باشیم.
آوازه دانش امام باقر تمام آفاق عالم اسلام رو گرفته بود. ما میبینیم که در دوران امام باقر علمای معروفی در اون زمان، که البته این علما جزو علمای شیعه نبودند، جزو کسان معتقد به امامت اهل بیت نبودند، اما علمای معروف اون زمان بودند، مثل قتاده ابن دعامه که از کسانی است که خیلی معروفه، در اون زمان هم معروف بوده، اهل حدیث، در کتب حدیث ما هم از قتاده روایاتی نقل شده، از امام باقر و امام صادق حدیث نقل میکنه قتاده، از امام باقر که قطعی است، از امام صادقش به احتمال زیاد حدیث نقل میکنه. یا مثلا طاووس یمانی که یکی از علما و زهاد معروف اون زمان بود، یا ابو حنیفه که از بزرگترین علمای زمان خودش محسوب میشد و امروز یه فرقه عظیمی از مسلمان ها به فتح ابو حنیفه عمل میکنن، اینا همه آوازه دانش امام باقر رو شنیده بودن و می آمدن مدینه برای دیدن امام باقر. از شهرهای دیگه می آمدن، ابو حنیفه مثلا از کوفه می آمد، یا اونهای دیگه از جاهای دیگه می آمدن خدمت امام باقر تا او رو ببینن، با او صحبت کنن، از حدیث او بشنون، از حرفهای او بشنون و از او استفاده کنن. یعنی وضع امام باقر یک چنین وضعیت ممتازی بود که همه او رو قبول داشتن. وقتی امام باقر وارد مسجد می شد، مسجد مدینه می شد، یا وقتی که به حج می رفت، مردم دور او جمع می شدن. من چند تا حدیث اینجا یادداشت کردم که ذکر کنم. یکیش حدیث کافیز از ابرش کلبی که میگه که وقتی که امام باقر آمد توی مسجد، احتوشه او اهل العراق، تمام اهل عراق دور حضرت رو گرفتن و در حاشیه حضرت نشستن و بران کردن، سوال کردن، مسائل پرسیدن. عرض کنم که جابر جعفی وقتی که میاد که حضرت رو ببینه و آشنا بشه با حضرت، وقتی وارد مسجد میشه میگه این نفر پرسید که محمد ابن علی کیه. ناگهان دیدیم محمد ابن علی وارد مسجد شد، اونچنان مردم دور او رو گرفته بودن که حضرت در میان مردم قرار گرفته بود، بعد اطراف حضرت رو اهل خراسان گرفته بودن. ببینید خراسان کجاست؟ در اقصا نقاط کشور اسلامی مردم علاقمند به امام باقر بودن، که حالا که حج آمده بودن یا در مکه یا در مدینه، تا امام باقر رو میدیدن دور او رو گرفته بودن. و حوله اهل خراسان و غیرهم یسالونه عن مناسک الحج، مناسک حج رو از امام باقر سوال میکردن. و کار به جایی رسید که دستگاه خلافت و نزدیکان دستگاه خلافت به حضرت به صورت طعن و از روی دشمنی و بغض تعبیراتی میکردن، میگفتن که هذا نبی الکوفه، این پیغمبر کوفه است، یعنی مردم کوفه به قدر پیغمبر به این علاقمند و عقیده‌مندند. یا یه جا داره که در روایت کافی از اسماعیل کاتب، امام اهل العراق یعنی اصلا به صورت امام اهل عراق معرفی شده. اینقدر در میان مردم عراق ایشون علاقمند داشت و حضرت دوست می‌داشتن، در حالی که عراق از مدینه فاصله زیادی داره.
سخن نیک را از هر کس هرچند به آن عمل نکند فرا گیرید. تأمل همیشه بردباری و حلم را زیاد می کند و علم را افزون.
دین اسلام یک سری اصول و قواعدی داره که توسط پیامبر، توسط خداوند ترسیم شده و به جامعه اسلامی آموزش داده شده. اون قواعدی که دین اسلام ترسیم کرده به طور طبیعی کسانی که به همه اونها پایبندن و عمل میکنن خود پیامبر و فرزندانش هستن، ائمه هستن. اسلام چی میگه؟ قرآن چی میگه؟ سیره پیامبر چی میگه؟ وقتی خود پیامبر رو نگاه میکنیم، امیرالمومنین رو نگاه میکنیم، رفتار اونها رو در امام باقر هم میبینیم. خب دستور اسلام اینه: اکرمو کریم کل قوم، بزرگان هر قومی رو احترام کنید. خب وقتی که این دستور هست، حالا فرض کنید که یک شخصی از هند، یک شخصی از مصر، یک کسی نمیدونم از آفریقا میاد بخواد با امام باقر گفتگوی علمی کنه. اون اصلا مسلمان هم نیست، اسلام رو هم قبول نداره، حتی نبوت هم اصلا قبول نداره، خدا هم قبول نداره. اما یه دانشمنده. اسلام میگه شما به کسی که باهاش بخوای صحبت بکنی احترام بگذار. ما میبینیم امام باقر و دیگر ائمه و پیامبر بین اشخاص نامسلمان نهایت احترام رو میگذارن، با اونها مؤدبانه گفتگو میکنن، وقتی طرف مقابل صحبت میکنه سراپا گوشن. بین دستورات اسلامیه، اون حضرات هم اعمال میکنن، امام باقر هم این کار رو انجام میده، با کمال صبر و حوصله حرف طرف رو میشنوه. معمولا اون طرف مقابل به لحاظ زمانی مقدار زیادی زمان میگیره برای حرف زدنش و امام در مقدار زمانی بسیار کوتاه‌تر پاسخش رو میده.
اونچه که تقدیم شما شد و شنیدیم صحبت‌های آقای دکتر الله اکبری، استاد بزرگوار دانشگاه بود در مناقب امام محمد باقر علیه السلام که حظ معنوی بردیم. الهی که همه ما به درستی و از پیروان واقعی این امام همام باشیم. با درود و بدرود.